من اسم حسین زادم، ورودی 92 کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ورودی 95 ارشد جامعه شناسی، سال 93-94 عضو انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران بودم، سال 94-95 دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم اجتماعی بودم و اصلا بعد دومی سال هم عضو انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران و هم دبیر اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور. خیلی اسم طولانیه متاسفانه. موضوع اولی که قرار جوری صحبت کنیم بحث موضوع اصلا خود علم اجتماعی و مشخصا حالا سوشال ساینس سر و معنای امروزینش. ببین موضوع اصلی که اصلا باعث بروز این حوزه علمی شد تناقضایی بود که به واسطه انقلاب صنعتی و حالا به طور یعنی توی ادبیات تخصصیش بعد جهان مدرن شکل گرفت، یعنی مدرنیته و مدرنیزاسیون توی کشورهای مختلف یه سری مسائل اجتماعی رو به وجود آورد. اولین نفری که خیلی جدی سعی کرد روشمند به موضوع بپردازه دورکیم بود که خب بنیانگذار جامعه شناسی به عنوان حوزه دانشگاهی هم اونه و به طور کلی به عنوان من شروع علوم اجتماعی هم در معنای مدرنش با دورکیمه. مسئله‌اش هم توی خود فرانسه بود، حرفش این بود که آقا وضعیت مدرن برای ما یه سری مشکلاتی به وجود آورده و همبستگی جامعه داره از بین میره و اگه همبستگی از بین بره ما تقریبا هر چیزی که داریم از دست میدیم، جامعه از هم میپاشه و مسئله عین است. حالا اینم بگم که یه مرزبندی دیگه هم که علوم اجتماعی میکنه در معنای کلاسیکی کلمه با رشته‌های دیگه مثل مثلا روانشناسی، چون حالا اینا خیلی در کنار هم قرار میگیرن، بحث ارجاعشون برای تحلیل و تبیین پدیده‌هایی که باهاش مواجه میشن. علوم اجتماعی توی اون لحظه تأسیسش دغدغش این بوده که برای تحلیل مسائل پدیده‌های اجتماعی ارجاع میده به سطح ابجکتیو. سطح ابجکتیو یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که اون ور چشم ما قرار داره. بازم خاموشش کردید. هر چیزی که اون ور چشم ما قرار داره. روانشناسی در معنای کلاسیک کلمه ارجاع میده به چیزایی که توی سطح ذهنیته. پس چشم ما قرار داره. حالا این چشم خیلی دم دستی میگم برای اینکه خیلی ملموس‌تر بشه این تفاوت. همین ماجرا البته اینم بگم تو وضعیت اخیر که وضعیت تقریبا پست مدرنه دیگه این مرزا همه رفته رو هوا متاسفانه. هم روانشناسی ها کار روانکاوی میکنن که کاملا اجتماعی، هم علوم اجتماعی ها میرن ارجاع میدن به پدیده ذهنی و اینها. اما مثلا میگم پیش از این به هم ریختگی معاصر رو توضیح بدم، به هم ریختگی معرفتی که حاصل شرایط معاصره. توی خود علوم اجتماعی ما دو گرایش اصلی فکری و تئوریک داریم. اولی وفاق‌گرا که از خود دورکیم شروع میشه، دغدغه اینا همبستگی، حفظ جامعه است در همین وضعی که هست، چون معتقدن که از هم پاشیدنش تبعات سنگینی برای همه انسان‌ها خواهد داشت. اینا تقریبا تا نیمه قرن 20 بر کل فضای علوم اجتماعی دنیا مسلط بودن با محوریت انگلیس و امریکا، مشخصا آنگلوساکسون‌ها توی بریتانیا یه گرایش علمی بسیار قوی بودن که هر چی تقریبا چاپ می‌کردن همه دنیا می‌خوند. اما از نیمه قرن 20 از سال 1960 تا 70 دیگه خیلی جدی متفکران انتقادی که به طور کلی بهشون میگن تضادگرا توی علوم اجتماعی، ریشه‌شون برمیگرده به کارل مارکس، اینا فضا رو توی تقریبا همه حوزه‌های علوم اجتماعی دست گرفتن به واسطه نقد شرایطی که پیش از اون بوده. یعنی حرفشون این بود که آقا شما شیوه مطالعاتون توی مواجهه با پدیده اجتماعی شیوه بسنده‌ای نیست، به ما تبیین دقیقی نمیده. توی روش شناسی این ماجرا خیلی جدی مطرح کردن. روش شناسی پیش از اون در علوم اجتماعی بر محور روش‌های کمی، پیمایش، پرسشنامه و اینها بود. اینا حرفشون این بود که آقا نه، این چیزی که شما دارید میگید خیلی مکانیکی، آدم‌ها اینقدر مکانیکی نیستن. ما مثلا اگه می‌خوایم یه آدمی رو بشناسیم باید 10 جلسه 2 ساعته با این آدم گفتگو کنیم. یا مثلا انسان شناسی که اومد انتقادی بحث کرد، حرفش این بود که آقا نمیشه مثل مالینوفسکی و حالا اونایی که توی شرایط استعمار توی انسان شناسی کار می‌کردن، برید مثلا یه جا روستایی ها رو ببینی، بعد هر چی میبینی رو بنویسی بگی من دارم کار انسان شناسی میکنم، یا مثلا اینا رو برداری بیاری تو فرانسه بذاریشون توی موزه، کاری که انسان شناسی در بد وهم بهش به عنوان علم استعماری میکرد. مثلا آدم ها رو از جای مختلف دنیا جمع میکرد تو فرانسه موزه آدم بیدش، مثلا میرفتن سیاه‌پوست نزدیک ببینی. اما این تیف که اومد حرفش این بود که نه، اگر هم میخوای مثلا بومیان افریقا رو بشناسی برو 10 سال باهاشون زندگی کن بفهم بومیان افریقا چیه، بعد کتاب بنویس. حالا 10 سال مثال زدم، ولی معمولا از 3 4 سال میگذره مداخلات این تیپی انتقادی توی مثلا انسان شناسی. محور اینا نشون دادن تضاداست، گسستا. حرف اینا اینه که آقا ما باید بریم سمت این که هی به واسطه شکوندن وضع موجود به شرایط جدیدی برسیم و دوباره اون شرایط جدید هم هی بشکنیم، هی تضادها رو بیاریم بالا به این امید که روزی این تضادها رو بتونیم حل کنیم. یعنی این تضادگرا قائل به چنین ماجرایی. بحث روانشناسیش هم گفتن دو طیف کمی و کیفی داریم، یه قواعد روش داریم توی علوم اجتماعی که این کاملا بنیادینه، اصلا ربطی هم نداره که تو چه اردوگاه هست. قواعد روش محورش با دورکیمه، هرچند که دوباره میگم تو وضعیت پست مدرن گیدنزی که احتمالاً شاید اسمشن شنیده باشید با این کتاب مزخرف جامعه شناسی که نوشته، که پیشنهاد میکنم نخونیدش، اگه خوندیدم سعی کنید پاکش کنید اگر میخواید به علوم اجتماعی، چون هیچ بینشی بهتون نمیده. مثلا گیدنز سعی کرد جای دورکیم وایسته، ولی این کجا آن کجا، یعنی قوت دورکیم کجا قوت گیدنز کجا. دورکیم دو تا اصل رو برمی‌شمار از نظر قواعد روش برای کل علوم اجتماعی. اصل اول اینه که آقا پدیده اجتماعی امر اجتماعی لزوما نسبت به اون موضع بیرونی داره، یعنی یک چیزی بیرون از اون، هیچ ربطی به فرد من نداره. نکته دوم اینه که دارای قدرته، به من اعمال فشار میکنه. فشار به چه معنی؟ مثلا ما ورودی که بودیم همون سال اول کارشناسی اینو خیلی سخت میپذیرفتیم، ما استاد میگفت که آره پدیده اجتماعی قاهره داره خودش به شما تعمیر میکنه، ما گفتیم نه ما هر کاری بخوایم میکنیم، اصلا پدیده اجتماعی نمیتونه کاری بکنه. بعد مثالی که استاد میزدم مثلا این بود که آقا پاشو وسط کلاس دراز بکش، اگه این کارو کردی یعنی این که هر کاری بخوای میتونی بکنی. البته هستن ایده در علوم اجتماعی اگر بیاد مشخصا علوم اجتماعی دانشگاه تهران که این کارو میکنن، یعنی هر چی طرف بگه پا میشن انجام میدن، برای اینکه نشون بدن که ما اینجوری، یعنی ما مورد داشتیم شبا کار میکرده روزا میخوابیده برای اینکه سلطه رو بشکن، ولی اینا کمن واقعا موجودات عجیبین، واسه تا این حد هم داره عینا زیاد داره. ولی به طور کلی این استدلال به این شکل جدیدترین پرسش های این علم، ببینید بسته دو عامل پرسش های اینه، گرایش خود عالم و زمینه اجتماعی. گرایش عالم یعنی چی؟ یعنی اگر شما توی حوزه تئوریک وفاقگرا باشید قاعدتا جایی که گسست ایجاد میشه با نگاه آسیب شناختی میرید سراغش. خب مثلا وقتی میرید سراغ مسئله نوجوانان در جامعه امروز ایران، چون حوزه کار خودم هم هست، به این فکر میکنید که وای الان مثلا مصرف مواد مخدر در جامعه مثلا دانش آموزی بالا رفت، دیگه همه بدبخت شدن، تموم شد، باید سعی کنیم سریع ماجرا رو جمع کنیم. اگه تو تضادگرایی کار کنی نه اصلا براتون ماجرا عجیبی نیست، چون از ابتدا هم کلاسیکای تئوری که شما گفته بودن که چنین وضعیتی پیش میاد، یعنی از هم میپاشه این نظم به دلیل تناقضات درونی که داره. بدون نگاه آسیب شناختی سعی میکنید شرح بدید که آقا چه وضعیتی داره رخ میده و اتفاقا نمیشه جلوشو بگیریم، به خاطر اینکه بنا به زمینه‌های اجتماعی و تاریخی داره این مسیر رو میره، ما باید سعی کنیم حالا به نوعی کانالیزش کنیم. مسئله دوم زمینه اجتماعی، یعنی اگر مثلا چه میدونم مسئله نیروی کار در ایران مسئله نیست، شما نمیتونید چون دارید توی حوزه کار میکنید شخصا مسئلهش کنید، راجعش مثلا مقاله مینویسی، اجتماع علمی هیچ اهمیتی بهش نمیده، مجبور میشی موضوع کارت رو عوض کنی. این هم عامل دوم، یعنی زمینه اجتماعی دغدغه. مثلا ماجرای پلاسکو خب مسئله مهمی بود، سریع دوستان در مثلا پژوهشگاه فرهنگ اجتماعی وزارت ارشاد که حالا اساتید خود علوم اجتماعی بودن یک کتاب 400 صفحه‌ای در آوردن تحلیل پلاسکو، در صورتی که مثلا این کار خوب یه ما قبلش میکردن همه میخندیدن که مثلا پلاسکو چه سوژه تحلیلی یافت. توی خود این که علوم اجتماعی چطور نگاه میکنه به پدیده، مثلا تو این ماجرای پلاسکو یه گرایش که این گرایش هم البته در علوم اجتماعی، یعنی میگم امروز دیگه چون دیگه مرزاش واقعا به هم ریخته، توی همه علوم انسانی هم همینه، ارجاع میده به سطوح فردی. مثلا همین آقای جواد یگانه استاد دانشگاه تهران اومد توی برنامه خندوانه اگه اشتباه نکنم گفت که مسئله مردم و تقصیر مردم، اینا اومدن فیلم گرفتن نذاشتن این چیز امداد برسه و اینا، خیلی کار بد کرد. اما علوم اجتماعی در معنای کلاسیکش باید ارجاع بده به ساختاره، یعنی بگه آقا اگرم مسئله مردمه چه ساختاری مردم رو اینجوری کرده، مردم که از اول اینجوری نبودن، یا اینکه اگر مسئله مثلا پلاسکوه تو چه ساختاریه که نظارت بر مثلا چه میدونم امنیت ساختمون ها به درستی انجام نمیشه. خب یعنی این بالاخره ناشی از یک فساد به نوعی اداریه دیگه، که یه ساختمونی باید چک میشده، بعد چک شده گفتن تعطیل کنید، تعطیلش نکرد. این حالا اون تفاوت شاید تحلیلی. یه سوال دیگه که سوال خوبی بود و من خودم خیلی خوش آمد همیشم توی مشاوره ها میگم به بچه ها، اینه که علوم اجتماعی برای کیا خوبه برای کیا بده. جوابش به نظرم خیلی روشن و سریعه، برای آدمایی که تکثرگرایی رو میپذیرن خوبه، و برای کسایی که معتقدن فقط خودشون حرف درست رو میزنن جای بسیار بد و وحشتناک و دردآوریه. واقعا اینو جدی میگم، بچه‌هایی رو ما داریم هر سال که یکی دو نفر البته معمولا تو هر ورودی واقعا نمیتونن تحمل کنن که دیگران حرف دیگه ای بزنن و معمولا تغییر رشته میدن و میرن، اصلا هیچ جوری قبول ندارن که کسی دیگه هم میتونه حق داشته باشه. خب واقعا این فضا مناسب نیست، شما میرید تو فضایی که از آدم دیندار خیلی معتقد بگیر تا سکولاری که به هیچ اعتقاد نداره، تا آتئیست، آنارشیست، آنارکو کمونیست، نمیدونم هر چی بگی تو این فضا، از سوسیالیست، مارکسیست، همه جوره هستن و هر کسی هم یعنی چیزام نمیکنن، توحشی هم به هم نمیکنن، دارن که دارن اونجا زندگی میکنن، اما بالاخره باید نفس این تکثر رو بپذیرید اگر بخواید بیاد علوم اجتماعی. چهار تا گرایش ما داریم علوم اجتماعی: جامعه شناسی یعنی پژوهشگری که عنوان رسمیش پژوهشگری، توی کارشناسی برنامه‌ریزی و رفاه، ارتباطات و انسان شناسی. یه تعداد واحد، یعنی شما معمولا 135 تا 140 تا واحد باید پاس کنید برای کارشناسی تو اکثر رشته‌ها، همین مصوبه شورای 20 واحد تا 22 واحدش که دروس عمومیه که خب فقط واسه اینکه پاس کنید بره دیگه، یعنی کلاساش معمولا تقلب و اینا، مثل اندیشه 1 و 2، تربیت 1 و 2، اخلاق و نمیدونم تفسیر موضوعی و اینا. یه 60 واحد هم تقریبا دروس اصلی و پایه است که بین هر 4 گرایش ثابته، یعنی شما هر کدوم برید باید اینا رو پاس کنید، مثل مبانی جامعه شناسی 1 و 2، مبانی جمعیت شناسی، مبانی مردم شناسی، هم انسان شناسی، مبانی فلسفه، مبانی روان شناسی، دروس مبانی اکثر و همه شو باید پاس کنید. مثلا یه نظری جامعه شناسی حتما باید پاس کنید، یه روش طرح حتما باید پاس کنید، اگر هم خودتون رشتهتون جامعه شناسی باشه که باید از هر کدوم از اینا 3 تا پاس کنید، گاهی هم بیشتر. یه تقریبا مثلا 40-50 واحدی میمونه که در حد 40% کل دروس ارائه شده است که اینا دیگه تخصصی گرایشی که اونجا انتخاب میکنید شما دیگه. توی هر گرایش هم یه ماجرای دیگه این بود که مثلا چقدر واحدایی که موجود توی دانشگاه واقعا موجودیت اون علم رو پوشش میده، وضعیت اون بد نیست به شکل فرمی، یعنی ما واحدایی که داریم مثلا توی جامعه شناسی، حالا من جامعه شناسی های اولش رو نمیگم، فقط این صفت هایی برشون، جامعه شناسی شهری، روستایی، صنعتی، خانواده، انحرافات، توسعه، سازمان، پزشکی، ارتباطات، سیاسی، کار و شغل، آموزش و و و همینجوری هر حوزه، مثلا جامعه شناسی بقالی، هر چی بگید یه بالاخره درسی اونجا هست. بقیه هم تقریبا همینه، مثلا مردم شناسی، اوقات فراغت، مردم شناسی جهانی شدن، ارتباطات، موسیقی، حقوق، آمریکا، نمیدونم هر چی، جنسیت، سیاسی. توی بقیه حوزه هم تقریبا همینه، یعنی میان مضافای اون علم رو میرن تو حوزه های مختلف به تعبیری بررسی میکنن. ولی نکته اینه که وضعیت رسمی گروه های دانشکده وضعیت بسیار اسفباری، علاوه اینکه همشون بهترین گروه های موجود توی اون گرایش توی ایران، یعنی جامعه شناسی بهترین دپارتمان جامعه شناسی، انسان و غیره و غیره هم همینطور. ولی خب شما اساسی دارید که اکثرشون تقریبا 1980 می و اصلا کتاب نخوندن، علاقه هم اصلا ندارن به اینکه کتاب بخونن، مثلا جزوه به شما میدن که روش نوشته سال تحصیلی 79-80، شما بیدهیل باید جزوه 17 سال پیش ایشون رو بخونی، چون ایشون مثلا مدیر گروه دوست داره که همین جزوه رو بده و شما هم تقریبا کار نمیتونید بکنید. هرچند پیش میاد گاهن دیگه بچه ها خیلی عصبانی میشن، مثلا هر دو سه سالی بار یه اعتراض جدی میکنن یا استادی مثلا میندازن بیرون و اینا، ولی گروه همونیه که از خیلی جدی سر جاش هست. چیزی که اینجا کمک میکنه فعالیت های دانشجویی، فعالیت های موازی با گروه که انجمن علمی معمولا پیش میبرن، و مثلا اگر استادی رو اجازه نمیدن که گروه بیاد توی دانشگاه تدریس کنه، اینا خودشون میارن، مثلا میخوان که آقا بیا مثلا هفته 2 ساعت توی انجمن علمی واسه ما مثلا فلان درس رو ارائه بده. از این نظر دستمون خیلی بازه، واسه تاریخ پرفراز و نشیب مبارزاتی که علوم اجتماعی داشته، در واقع هر کسی رو که بخوایم میتونیم بیاریم، یعنی اصلا اشخاصی که ممنوع ورودم به محیط های دانشگاهی دیگه، ولی تو علوم اجتماعی تهران چون میدونن که اگه مثلا مجوزو کنسل کنن بچه‌ها خیلی ناراحت میشن، میذارن بیان. مثلا فایبرز رئیسان فکر کنم بعد 88 اصلا تو هیچ محیط دانشگاهی حق سخنرانی نداشت، پارسال اومد علوم اجتماعی. هاشم آقاجری که به جرم توهین به مقدسات قرار بود اعدام بشه، میگه ما پیش اومد علوم اجتماعی، و اینا میان البته نه بر محور اون چیزایی که منجر به اعدامشون می‌خواست بشه، بر محور تخصصی که دارن. مثلا آقاجری بالاخره جامعه شناس تاریخیه و تو همون محور هم میاد مثلا کارشو ارائه میده. نکته دیگه نسبت رشته با فضای واقعی اونم که گفتم پیش از این، به نظرم نسبت خوبیه. جایگاه رشته در ایران و جهان، در آکادمی و بیرون از اون، در جهان، در آکادمی بیرون از اون، در جفتش وضعیت خوبی داره، چون متاسفانه البته به گمان من در جهان سنت انتقادی هرچی بیشتر پیش میریم داره قدرتش از دست میده و همین سنت پست مدرن دارن قدرت میگیرن. روی این حساب مشکل چالش جدی با قدرت ندارن خارج ایران، یعنی میتونن برن تو دولت هم کار کنن. توی ایران خب ماجرا مشخصا علوم اجتماعی تهران ماجرا متفاوته، یعنی علوم اجتماعی تاریخ 20 ساله داره از دست به یقه شدن با سیاستگزاران رسمی تو حوزه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، و همواره نقدشون کرده و این نقد هم همواره پذیرفته نشده در هیچ دوره هرگز، یعنی حتی پیش از انقلاب هم همین بود. و اصلا اینا مثلا پژوهش های امروز داریم از مؤسسه متحقیقات که سلف علوم اجتماعی تهران حساب میشه که پیش از انقلاب گفته بودن، گفتن آقا داره انقلاب میشه، مثلا الان مردم ناراضی ان فلان، بعد مثلا اینا رو انداخته بودن یه گوشه ای و تهش هم حالا شده بود و دیده بودن که گویا حق با این است. الان هم بس تقریبا همینه، یعنی تو بهترین حالت پژوهشا رو میندازن یه گوشه، توی بدترین حالت هم میان خود طرفو میگیرن میندازن یه گوشه. امروز که مثلا علوم اجتماعی فکر کنم از تقریبا اول دهه 80 تا الان دانشکده علوم اجتماعی 5 6 ماهه که زندانی نداره، یعنی آخرین آدمی که تو زندان بود آزاد شد و احتمالاً تا 2 3 ماه دیگه هم که سال شروع شه یکی دیگه از بچه‌ها میره تو دوباره، یعنی در این حد که مثلا تو برهای مختلف یه جشن دارن تو دانشکده، جشن روز بدون زندانی، بعد مثلا جشن میگیرن که امروز بالاخره دیگه کسی تو زندان نیست. این از اساتید است تا دانشجو، برای دانشجو خیلی بیشتره، برای اساتید هم خب آدم های شناخته شده هستن که متاسفانه به واسطه کار کردن تو حوزه‌ای که تابو بوده قبلا حتی الان بیشتر این تابو شکسته شده، مثلا تو حوزه روسپیگری سعید مدنی کلی کار کرد زمانی که اصلا کسی نمی‌پذیره روسپیگری در ایران باشه و سعید مدنی هی کار میکرد پژوهش میداد بیرون از جزئی‌ترین ماجراهای مربوط به روسپیگری در شهر تهران و الان هم تبعیده، زندان در تبعیده، برای اینکه نباید تو این حوزه کار میکرد.
فقط به خاطر این
تجربه ششتن نه یکی از اتهام باشه. اتهام هم چی؟ آخر سیاسی که همه آدم های طول اجتماعی کار میکنن آره سیاسی مربوط میشه، ولی مثلا اتهامی که خیلی رو بورس سیاه نماییه
هرچی بگیشون
سیاه نمایی آره دیگه، یعنی مثلا ببین الان همین آقای خسرو رشید چند ماه پیش مقاله منتشر کرد که تو نهاد ریاست جمهوری هم اتفاقا انجام داده، ولی خب احتمالا همین روزاست که بگیره آقای رشیدو، چون توش گفته بود که 50% بچهای دبیرستانی تهران رابطه سکشوال رو تجربه کرد. خب این آمار وحشتناکه برای ایران دیگه، یعنی امریکا 52%، ما الان 51%، و خب این خیلی یعنی افشاگری بزرگی بود از وضعیتی که در حداقل شهر تهران ما داریم. نکته دیگه این بود که رشته چقدر وقت آدم رو میگیره، که من اصلا نفهمیدم شأن این سوال چیه، یعنی بالاخره داری میای این رشته رو بخونی و باید همه زندگی تو بگیر. میگه شأن براش میتونم بفهم، اونم شأن اقتصادی، یعنی بگیر آقا ما میخوایم پول در بیاریم، خیلی هم منطقیه، یعنی منم میخوام، همه دیگه خیلی های دیگه هم میخوان که پول در بیارن. در این معنی قطعا میتونید کار کنید به اندازه کافی که بتونید زندگیتون رو بگذرونید و همزمان هم تا حد خوبی وقت بذارید برش. اما اگه بس اینه که چقدر مثلا میتونیم همینجوری اشغال کنیم، مثلا بچرخیم و اینا، هر چقدر که بخواید میتونید این کارو بکنید، ولی به نسبتی که این کارو بکنید از اعتبارتون در میدان علوم اجتماعی کاسته خواهد شد. ما مثلا بچه داریم که دو سه ترم نیومدن دانشگاه اصلا، هر ترم دارم پاس میکنم با 14-15، مثلا ایمیل میزنم به استادا مثلا امروز جد آقادمون مرد مثلا فلانی اینا، ریلکس هم دارم میرن جلو مدرک تو همین ترم مثلا رفتمون فوق التحصیل میشه، ولی دیگه تو اصلا علوم اجتماعی نمیخواد کار کنه، یعنی رشته اش اصلا چیز علاقش کنه برنامه‌نویسی و شرکت برنامه‌نویسی هم داره، علوم اجتماعی همجوری عشقی میکنه. در این معنی اینقدر فضا گشوده است، ولی اگر میخواهید حرفی برای گفتن داشته باشید حتما باید وقت جدی بذارید، کار جدی بکنید. راجع به جو رشته و فضای دانشکده این نکته رو من بگم، ببین تو چهار تا گرایش ما دو سر طیف داریم تو دانشکده علوم اجتماعی، یه سرش بچهای خیلی انتقادی و مسئله دارن اصطلاحاً و گمان وضع موجود که بچهای پژوهشگری هم، و یک سر طیف بچهای دقیقاً اونور طیف هم بچهای ارتباطات. اینها باعث میشه که توی انتخابتون هم به گمان من خیلی مهمه، یعنی اصلا نمیخوام کانالیزه کنم انتخابتون رو، ولی حتما باید بدونید و با علم به این قضیه انتخاب بکنید. اونم اینه که بچه‌هایی که اصطلاحاً راستن، حالا تو علوم اجتماعی ما میگیم راست ولی تو عموم جامعه میشه حزب اللهی، اگر خیلی سفت و سخت باشن توی این ماجراها، توی علوم جامعه شناسی معمولا بهشون اجازه داده نمیشه که بیان جزء کاراکترهای شناخته شده بشن. یعنی امروز توی مثلا تحصیلات تکمیلی، آره بچه‌هایی که توی جریان دانشجویی حداقل علوم اجتماعی شناخته شدن، مثلا اگر 30-40 نفرن هیچ آدم حزب اللهی بینشون نیست، یعنی یکی دو نفر هستن که اونام تو این وضع اصلا نیستن، مثلا میارنشون تلویزیون صحبت کنن. تو ببینم فقط ما این اتفاق بدیه تو علوم اجتماعی، من بچه‌ای رو می‌شناسم که آدمای مذهبی ان ولی مذهب براشون یه کنش شخصیه، خب یعنی میدونی مثلا چون طرف ریش داره نمیتونه تو علوم اجتماعی صحبت کنه، این مثلا اتفاق بعدی
بعد میتونی کنه که اولش راحت بگیریم.
آره
خب یعنی این که خود کلا تیپ شخصیتشون در نگرا تیپ آدم که ممکنه چه تکتگیاری را اون نشه باشه،
آره اونایی که نشه باشن که اصلا بیرون رانده میشن و به نظرم اتفاق خوبی که بیرون رانده میشن، اما من دارم از کسایی صحبت میکنم که قبول دارن حتی تکثرگرایی، یعنی بچه‌ای که اصلا عمیقا قائل به دموکراسی ان ولی به خاطر این گره مثلا میگم به خاطر اینکه ریش داره طرف معتقدن که نه این نمیتونه مثلا جامعه شناس خوبی بشه.
مسئله اون جمع چند نفری هم
نه نه مسئله فضا اتمسفر این رشته است. خب یعنی داره باستولید میکنه خودش. یعنی این جمعی که مثلا اصلا با هم هماهنگی نداره. خب تا حد زیادی. خب یعنی مثلا من آقایی که مثلا تو علامه هستم، آقایی که تو چمران اهواز داره که نمیشناسم. خب حالا با هم سلام علیکی شاید داشته باشیم. ولی خلاصه سازمان یافته است. ولی جذب این رشته اینه به خاطر اینکه سنتش انتقادی بود. یعنی طیف اول فوق التحصیلی که از خارج کشور برگشتن و پژوهشگری تو دانشگاه علوم اجتماعی ایران انداختن همه فوق التحصیلی آلمان و فرانسه بودن. و سنت علوم اجتماعی در این دو کشور به شدت انتقادیه و به این واسطه هم فضا اینجوری تو ارتباطات دقیقاً داستان مخالفش. یعنی مثلا هیئت سیاست گذاری شبکه افق دقیقاً عنوانشو نمیدونم. مثلا اگه 5 نفرن 4 تاشو بچه ارتباطات خودمونه و البته خیلی اتفاق خوبیه. یعنی بهتره که حداقل علوم اجتماعی خونده ها اونجا باشن تا غیر علوم اجتماعی خونده ها. ولی بالاخره همچین تفکیکی هست به نظر من تفکیک بدیه، ولی خوبه که مد نظر قرار بگید. یعنی اونجا هم اگر آدمی باشید که وایل به اون حداقل های مذهبی نباشی کارتون سخت خواهد شد احتمالا توی رشته ارتباطات، همچه توی خود دوره‌ای که هستی. یعنی معمولا 90 به 10 95 به 5 این چیزه هست. یعنی 95 درصد بچه آدم مذهبی هم توی ارتباطات که حالا خیلی هم حرف پشت اینه که چه آیا اتفاقی واقعا این داستان هر سال تکرار میشه از بعد 88 یا نه مثلا نه قبلش اینجوری نه.
یعنی از اون به
ارتباطش با صدا و سیما و نهادهای سیاست گذاری، یعنی ارتباطش با جو رسانه‌ای کشور طبیعی هم هست تا حد، چون خب بسیار مهمه دیگه. یعنی که متخصصای رسانه شما چه نگاه سیاسی داشته باشن قاعدتا باید مهم باشه.
برای تأثیرگذاری
تو مردم و اینا توش تاثیر میاد. نه تأثیرگذاری تو مردم که تو همه گرایشاش هست، ارتباط با نهاد رسمی رسانه در ایران، سازمان صدا و سیما. تقریبا نه. صدا و سیما که اصلا میتونم بگم اصلا نه. صدا و سیما نهاد بسیار بسته‌ای از این نظر و قطعا آدم ها گزینش ایدئولوژیک میشن. من تقریبا هیچ آدمی رو نمیشناسم. حالا جلوتر میگم که اتفاقا تو نهادهای دولتی دیگه بچهای حتی علوم اجتماعی که سابقه زندان و حبس و اینا هم دارن دارن کار میکنن همین امروز. ولی تو نهادهایی که حساسیت روش هست مثل مثلا صدا و سیما نه، واقعا چنین امکانی وجود نداره. حتما باید نظر ایدئولوژیک همسویی وجود داشته باشه، مگر شبکه‌هایی که تازه تأسیس شدن مثل همین مثلا افق و اینا. یه بعضی این نگاه خیلی نگاه جالبی دیدم، مثلا خدمات طرفو میخرن، میگن تو اصلا مسلمون نباش، مثلا هیچی هم رعایت نکن، ولی بیا اینجا مثلا یه چه میدونم موشن گرافیک حرفه‌ای واسه ما بساز که حال کنیم پولش هم بد میدیم. یعنی این اینجوری هست. ولی خود سازمان صدا و سیما نه. این هم که گفتم نکته آخرم بگم و بحثمو تموم کنم، بحث بازار شغلیه که گویا خیلی مهم بود براتون چون خیلی چی؟ آها آره اتفاقاً حالا اونجور نگفتم میگم توی بازار شغلی. ببین ماجرا اولی که خیلی من روش تاکید دارم مسئله بیکاری به عنوان مسئله اجتماعی توی ایران امروز دیگه تابع از رشته نیست تقریبا. یعنی ما به طور میانگین نرخ بیکاری 25 درصد توی همه رشته ها داریم، ولی اگر طیف کامل رو هم در نظر بگیریم اتفاقا ریاضی و اینا بالای 25 درصد، علوم رفتاری و انسانی و اجتماعی همه اکثرا بالا کمتر از 25 درصد نرخ بیکاری شون. روی حساب این واقعا چیز معنی داری به ما نشون نمیده که شما چی میخونید که مثلا ببینید حالا تهش بیکار میشینن. امروز تقریبا از 4 تا نیروی آماده به کار تو ایران یک نفر بیکاره. این آمار هم خود پژوهش‌های مجلس نشون میده که روی فزونی خواهد گذاشت تحت هر شرایطی در سال‌های آینده. چیزی که مهمه کیفیت شما به عنوان یک نیرویی که دارید تو این رشته تحصیل میکنید. اگر شما آدمی باشید که بتونید خدمات با کیفیت ارائه بدید، اصلا مهم نیست که چه میدونم رشتتون چیه، شما آبیاری گیان دریایی هم بخونید، اگه حرفه‌ای باشید تو کارتون قطعا یه جا استخدامتون میکنه. به قول من امروز هم وضع همینه. یعنی مثلا وزارت علومی که ما در طول این 3-4 سال جدی ترین تنش ها رو باهاش داشتیم و هر عربده سر هم کشیدیم، بچه هایی که در تمام الان تمام شد آره حل بچه هایی که درگیر این فضا هن مثلا همین الان دارم وزارت علوم کار میکنم. این بودم بزرگتون کار پژوهشی میکنن. خب اصلا جو جلسات اینجوری که اونا ما رو چپ نگاه میکنن ما اونا رو چپ نگاه میکنیم، ولی خلاصه اما میدونیم که کسی جز اینا پول نداره به ما بده، هم اونا میدونن که حالا کسی هم جز این جمع 40-50 نفری که هست نمیتونه تون کیفیتی که اینا میخوان کار پژوهشی براشون انجام بده. از این نظر به نظرم کیفیت شماستی. کیفیت هم مثل عواملی مثل مثلا چه میدونم همین درسای روشی، میزان تسلط به زبان بسیار مهمه توی امروز علوم اجتماعی به نظر من باید قطعا بتونید تکست اصلی بخونید. راجع به اپلای دو گزینه کلی وجود داره، یا پول دارید یا پول ندارید. اگه پول دارید که به سادگی هرچی تمامتر تقریبا هر جای دنیا میتونید از علوم اجتماعی اپلای کنید مستقیم، یعنی برکلی که بهترین دپارتمان علوم اجتماعی دنیاست امروز و بقیه، یعنی از خود برکلی هم مستقیم داشتیم، مثلا 823 که از تهران اپلای کرد برکلی. ولی اگه حتما تاکید دارید که فاند بگیرید، حالا بسته به اینکه چه فاندی میخواید بگیرید، اون ماجرا متفاوت میشه. اگر میخواید فاند بگیرید، دسترس ترین گزینه برای بچه علوم اجتماعی آلمانه که توش تحصیل تقریبا رایگانه و بچه ها همینجوری میرن، زیاد میرن مثلا آلمان و اینا. فرانسه هم به واسطه حضور سال شریعتی که اونجا خیلی آشنا داره، بچه ها زیاد این شاگرداشو میفرسته فرانسه. ولی انگلیس و امریکا داستان متفاوته، یعنی برای اینکه اکثرش داش پولیه، برای اینکه فاند هم بگیرید یکم باید خیلی تلاش کنید، یکم خیلی داستان کلیش اینجوریه. باز اگر سوالی چیزی باشه بنده هم بپرسید.
محیط دانشگاه ها توی ایران توی همین دست جامعه شناسی نگاه انتقادی یا تحلیلی رو میده به دانشجو، یا باید خودت شخصی سعی کنی؟ یعنی مجرد اینکه
ببین حساسی. آره متوجه سوالت شده. امروز من تو پارت قبلی گفتم، یه حالا جزئیاتی بود که چون اینجا ننوشتم بداهه می اومد، وضعیت گروه های علوم اجتماعی هرچه بگذره داره بهتر میشه، به این واسطه که دیگه تقریبا از فوق التحصیلان آلمان و انگلیس و فرانسه و امریکا و اینا قطع امید شده، چون دیدن که دیگه 30 سالی که معتقدن کتاب خوندن کار بدیه، الان بر مبنای فوق التحصیلای داخل، یعنی مثلا گروه جامعه شناسی امروز 4 تا فوق التحصیل خود دانشگاه تهران داره که اینا هم بسیار جوونن، بسیار بروزن توی بحثشون و عملا امید بچه ها و امید گروه هم اینا هن. هرچند که متاسفانه هرچه روزها میگذره اینا اکثرا ترغیب میشن که ایران ترک کنن. مثلا گروه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس فقط یه استاد به درد بخور داشت، محمد رضایی، که تقریبا همه بچه جامعه شناسی اونجا میخواستن خود رضایی پایان‌نامه بردارن، اما خود رضایی میره آلمان به زودی و دیگه اونا یه امیدشون هم از دست میره. ممکن شد اتفاق بیفته، اما الان مشخص‌تر بخوام بگم علوم جامعه شناسی دپارتمان جامعه شناسی در دانشگاه تهران دو سه تا استاد خوب داره، بیش از همه دکتر اعتمادی فر که 32 سالشه، آدم بسیار بروزی توی حوزه‌ای که کار می‌کنه، تخصصش جامعه شناسی دینی و جامعه شناسی فرهنگی و اینهاست. گروه انسان شناسی اصغر زجران داشت که همین 6-7 ماه پیش به لطف دوستان اخراج شد، رفت دانشگاه تبریز، الان دیگه کسی رو نداره، یعنی فضاش خورده خسته است، اما واقعا رشته جذابی، یعنی انتخاب دوم خودم بوده. اگر به این رشته علاقه دارید میتونیم بعدش هم بیشتر صحبت کنیم راجع بهش. انسان شناسی چون خیلی واقعا محجور تو ایران کسی بهش توجهی نمی‌کنه. ارتباطی هم متأسفانه استاد جوونی نداره، تنها امید گروهش مهدی منتظر قائم بسیار سمبالاه که خب به خاطر اینکه آدم شریفیه بچه‌ها اکثرا بهش رجوع می‌کنن. و گروه برنامه‌ریزی هم وضعش، یعنی استاد جوونی توی تهران نداره، امیدش توی کل فضای آکادمیک رضا امیدی که توی علامه تدریس می‌کنه و اونم همین آدم جوونیه که مثلا 6-7 سال پیش دکتریشو گرفته و اینا. کلن محور بر این هاست. اگر تو حوزه بخواید کار کنید که آدم جوان این تیپی نباشه، حالا البته یه طیفی از بچه‌ها همین فعال دانشجوی علوم اجتماعی هم هستن که دارن دکتریشون رو میگیرن، تو هم یکی دو سال بعد اونا جذب دانشگاه تهران میشن که تو هم جذب نشدن حالا نمیتونی باهاشون صحبت کنی، ولی احتمالاً اینا که جذبشن باز فضا بهتر میشه. اگر آدم جوان و خوش استعدادی پیدا کنید که خوش باهات، اگر پیدا نکنی دو تا گزینه دارید. مثلا حوزه خودم جامعه شناسی آموزشه، تو این حوزه نداریم آدم به درد بخور. خب من با همین دکتر اعتمادی فری که جامعه شناسی فرهنگی کار میکنه یعنی مجبورم یکم مسئله‌ام رو فرهنگی تر بکنم برای اینکه بتونم با ایشون مثلا کار کنم و تز بردارم و اینا. اما اگر خیلی آدم پیگیری باشید و اصلا نتونید با داخلی‌ها کار کنید، این امکانم توی تهران هست که حتی با آدم‌های خارج ایران کار کنید. مثلا سر پایان نامه خودم این امکان بود که مثلا استاد مشاور خارج کشور باشه، یعنی که آدم اصلا غیر ایرانی باشه، ولی خب چون داستان داشت و اختزاعات آکادمی در ایران اون وقت فرم میکنه خودم این کار نکرم. این نظر دست آدم بازه و منابع دیگه. ببین واقعا امروز فضای علوم اجتماعی اینقدر گسترده است و اینقدر اینترنت دموکراتیزه کرده این فضا رو، شما به راحتی میتونید اسم هر کتاب و هر مقاله رو سرچ کنید بخونید و توی خود کلاس هم برید. بارها پیش اومده که مثلا ما اساتید علوم اجتماعی مهمترین کتاب های کلاسیک های این رشته رو نخوندن، ما هم مثلا ارجاع دادیم سر کلاس که مثلا طرف ارجاعی داده و گفتیم آقا اینو کجا میگه، بعد طرف گفته اشتباه گفته، بعد ما گفتیم نه اینجا نمیگه اینجا میگه. این خود اساتید هم انتظار دارن که مثلا یه دانشجو اینجوری بزنه بکوبه از نو بسازتش. فضا به طور کلی اینجوری بازن اگه سوالی باشه. بپرسید. نه من که اصلا اوکیه، من خیلی جوری بود همه انگاه یه حس رفتنی دارم و هر کی هم بخواد میتونه بره آیش.
راجب گستردگی جامعه شناسی صحبتی نداره، اینکه خب رشته توی تمام این موضوعاتی که واحدش رو هم خوندیم سرک داره میکشه و خب یه ممکنه تخصص آدم رو بیرفانی، یعنی مثلا یه نیات جامعه شناسی موضوعش رو خیلی محدود تر کرده و علمش خیلی روش تحقیقش رو سلوطه داره و مشخصه که با چه پشتوانه تحقیقاتی روش تحقیق دانشوش میتونن صحبت کنن. به توی جامعه شناسی این چیزی که من یعنی توی رسانه های ما داره ارائه میشه خیلی میبینیم چه بس... یعنی حرفای نیکوی پشتوانه که زده میشه
تو رسانه ها، مگه جامعه شناسی ارائه میشه
مثلا فرض کنید آره مثلا
برنامه جیوگی و اینا رو که نمیگی اینا که اصلا نماینده اون اجتماعی نیستن. اینا
تهرانه، من
رو بشتارم. آها عوازری رو گفت، من فکرم جیوگی رو گفت.
نه
یوسف عوازری.
نه
و کلتر
این که من احساس میکنم، یعنی من با دانشوی
جامعه شنسوارد کنم احساس
میکنم
که
خیلی
نظره گنده میده
واسه اینکه رشته رشتهی که دامنه
گسترده‌ای داره. خب این زحمت گسترشتی. ببین این مثلا حالا مثال خوبی هم بوده، یعنی واقعا بالاخره عزت آقای عوازری ترند در علوم اجتماعی متاسفانه. من به عنوان یک دانشجوی علوم اجتماعی با نگاه تخصصی به ایشون و امثال ایشون معتقدم که ما دو شأن داریم برای اینها. یه زمانی میان صحبت میکنن در قامت روشن فکر، اون بحث دیگه. عوضایی وقتی داره مثلا هوادار پاشایی رو مسخره میکنه ابدا جامعه شناس نیست، یعنی خیلی جه هم خودش اینو میدونه هم منتقدینش هم موافقینش. خب یعنی داره
جمعیت رو ارزیابی
نه ببین لحن تو خیلی مهم. خب یعنی ببین لحن مثلا من بله میتونم بگم آره خب اون یک آره اون یک گرایش توی علوم اجتماعی مکتب فرانکفورته، یعنی مکتب فرانکفورت اینجوری نقد میکنه، اشکالی هم نداره، ولی روش تحقیق در اون معنی که باید داشته باشه اصلا نداره این مکتب، در معنی کلاسیکش هم نداره. اما نکته‌ای که هست، ببین من این سوال رو کلی‌تر جواب میدم، گستردگی. من معتقدم یه دو سه سال اولی از توی دوره کارشناسی که این دوره یه دوره ترین عمومی اصلا ربطی نداره حوزه شما چیه و اصلا وارد حوزه هم نمیشه. ببین مثلا این بچه‌هایی که حالا چون دیگه اینجا سوال کرد قبلی سوال نکردن دیگه بس به اینجا نکشید، معمولا بچه‌هایی که از المپیاد و اینا میان یه فازی میدارن که توی محیط دانشگاه دارن میان بر اساس حالا تجربه خودم، این که فکر میکنن خیلی میفهم خب و این خیلی آسیب میزنه بهشون. خب یعنی طرف مثلا ترم 2 بعد یه جوری صحبت میکنه انگار مثلا حداقل 10 سال داره جامعه شناسی میخونه. اگر واقعا شما دو سه سال اولو بذارید رو آموزش عمومی، آموزش عمومی در جامعه شناسی یعنی چی؟ یعنی روش تحقیق نظریه جامعه شناسی، یعنی بگی آقا من 10 واحد روش دارم، 6 واحد تخصصی نظریه دارم و حوزه‌ام، میخوام فقط رو اینا کار کنم، اصلا نمیخوام برم مثلا تو اینکه بگم تخصصی برم رو شهر کار کنم.
خب
ولی کلا
اختصار جامعه شناسی نیست، خب مثلا تو 4 سال کارشناسی طرف مثلا دو واحد اختصار
الکو به خودش اجازه میده که چون جامعه شناسی حرفش بزنه. ببین این منظره میدونی، یعنی بیشتر خلقیاته. خب من این اصلا ربطی به نظرم به جامعه شناسی هم نداره، به جامعه ما ربط داره. الان من همین صبح داشتم تاکسی میومدم، گفتم بیا سلسله مراتب اینا رو به هم بزنم بشینم کنار دست یارو احساس صمیمیت کنم. از خود خونه تا اینجا همه مسائل اجتماعی تنفیذ امروز رو نمیدونم پشت پرده قدرت رو بررسی کنم. طبیعی یارو اینم اگه بره جامعه شناسی بخونه که دیگه وا ویلا وسطش دو تا اسم مارس و دوکی من میذاره دیگه، هیچ کیو بنده نیست اصلا، هر چی میگه میگه نه همونی که من گفتم درست. این مسئله خلقیه به نظرم، اما خلقی هم میشه اصلاحش کرد، یعنی آقا تو یاد بگیری به مسابقه اینکه حالا مزرا گرایش عرفانی اینا نیست ولی کمتر صحبت کنه. خب ببین بالاخره وقتی هر چی بیشتر علوم اجتماعی میخونی میبینی که واقعا اینجا ما دیگه با یه چیز صفر و صدی روبرو نیستیم. مثلا بچه‌ای که تغییرش نمیدن توی ارشد مثلا فنی میاد برق شریف، مثلا ما همین امسالی ورودی داشتیم، این بنده خدا اصلا داشت دیوونه میشد، یعنی میگفت آقا یعنی چی اینا، هی این میگه این اینو گفته اون اینو گفته، خب کی درست میگه این مهمه. بعد ما هی داشتیم سعی میکنیم براش بفهمیم که آقا اینجا اصلا کسی درست نمیگه، اصلا درست بودن معنی نمیده تو فضای علوم انسانی. اگر طرف به اینها واقف باشه از این ادعام نمیکنه، اما توی همین فرآیند از سال سوم به بعد تو حوزه مطالعاتی مشخص میکنه، معطوف به حال پروژه‌ای که توی ارشد، یعنی تزی که توی ارشد خواهی برداشت. اگر مثلا حوزه مطالعات، اینم دوباره اتفاق میمونیه که توی همین متأخر تو جامعه شناسی ایران داره میفته، بیش از این مثلا مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران به جرئت این اتفاق که افتاده، مثلا میری بهش میگی مثلا آقای دکتر جامعه شناسی پزشکی و استاد نه، میگه خودم، بعد میگه خود جامعه شناسی روستایی هم نداره، اونم چیزی نمی خودم، خانواده اونم میتونه، انرافات اونم میگه، تو هر چی بگی طرف میگه اوکی، من هر چی بگی میگه. این فضا تو علوم اجتماعی معاصر در ایران به نظر من کاملا شکسته. اگر تو داری حوزه شهری کار میکنی و مثلا تز تو حوزه شهره، هم کمتر پیش میاد کسی از تو بخواد که تو حوزه دیگه صحبت کنی، و هم اگر صحبت کنی سریع به احتمال بسیار بالای نقد خواهی شد. یعنی بهت میگن که آقا سابقه پژوهشیت کو، اگه میخوای مثلا فرهنگ توده رو نقد کنی بگو چه مقاله رو فرهنگ توده نوشتی، اگر نه اگه مثلا روی سازمان های اجتماعی کار کردی برو اونجا نقد تو بگو. و این کمک میکنه که به این حرف های اضافی توی جامعه شناسی کمتر بشه.
و این گسترده جامعه شناسی
ببین توی مثلا روانشناسی مثالی که زد اینم بگم، ببین روانشناسی امروز روزی که ما داریم صحبت میکنیم روی کرده اجتماعی خیلی زدن زیرش، یعنی خود روانکاوی عملا روانشناسی رو با روش تقلیدی کلاسیکش فرستاد هوا دیگه. یعنی مثلا کسایی مثل فروید، لکان، اینا اصلا دیگه تو نمیتونی با اون روش مثلا اسکینری که کفتر بذاری توک بزنه بیای مثلا بگی ببین عادت اینجوریه، این طرف مثلا فروید ارجاع میده به جایی که باید اسکینر خدافیزی کنه از میدان حتی امر روانی، خب یعنی ارجاع میده به برساختایی که اجتماعی بوده در پس پشت ذهن طرف. و روی این حساب به نظرم اون روانشناسی که تو ازش صحبت میکنی و متاسفانه در ایران هم غلبه داره، اون روانشناسی در معنای کلاسیکشه که از نظر علمی، یعنی از نظر فلسفه علم خیلی راحت میشه ردش کرد. یعنی همون مثلا کتاب فلسفه علم علوم اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی آقای دیهیمی ترجمه کرده، نشر طرح نو زده، من اسمش رو نمیدونم چرا یادم نمیاد، خیلی عجیبی که اسمش یادم نمیاد، ولی خلاصه بزنید فلسفه علوم اجتماعی ترجمه دیهیمی میاد اونجا، کاملا میتونیم وقتی اونو بخونیم میفهمیم که بنظرم چرا علوم روانی و روانشناسی در معنی کلاسیکش دیگه به درد نمیاد. خواهش میکنم.